آقون موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه حتی تو گل و ماسه.
از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب از تاریخ شفاهی تا خاطره‌نگاری به قلم حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان حجت الاسلام بهداروند، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام بنده رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و احترام دارم محضر شما سرکار خانم ساختوار، تمامی نازنین همراهان و همدلانی که بر بلندای امواج شبکه رادیویی فرهنگ پا به نشان روشن کتاب و بوستان معرفت، علم و ادب و دانایی گذاشتن. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگه این افتخار رو دارم تا با بالهای معرفت بخش یار مهربان و برنامه سیم و زر به جهان و دنیای عرصه کتاب و ادبیات گام بگذارم. در خدمتتونم خانم ساختوار.
متشکرم که مثل همیشه در این برنامه ما رو همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای بهداروند که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر بهداروند سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ. درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که این گفتگو مثمر ثمر بشه و بتونیم کاری انجام داده باشیم. در خدمت شما.
سپاس فراوان که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، مرداد سال 1342 در خوزستان متولد شد. سال 1364 در رشته مکانیک دانشگاه تبریز پذیرفته شد، ولی به دلیل حساسیت وضعیت جنگ تحمیلی تحصیل را رها کرد و به جبهه رفت. وی در تمام دوران جنگ تحمیلی حضور مستمر داشت و در عملیات‌های مختلف چون فتح المبین، بیت المقدس، خیبر، کربلای 4، والفجر 8، نصر 4، بیت المقدس 7، حلبچه حضور داشت و بارها مجروح شد. در سال 1367 به توصیه نماینده ی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از سپاه وارد حوزه علمیه قم شد. در دروس خارج فقه و اصول استادانی چون وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی و فاضل لنکرانی شرکت کرد و در سال 1383 با ارائه پایان نامه‌ای با عنوان بسترهای پذیرش قطعنامه 598 در دوره دکترای جامعه شناسی با گرایش مردم شناسی موفق به دریافت مدرک دکترا شد. طی قریب به 3 دهه اخیر دکتر بهداروند در کنار تدریس در دانشگاه و تجربه برخی مدیریت‌های فرهنگی و هنری آثار مختلفی را به رشته تحریر درآورده است که از جمله آنها میتوان به کتاب‌های موفقی چون شنبه آرام، چشمانداز اندیشه هجوم، زندان الرشید، جاده‌های سربی، ایستگاه آسمان، آسمان نزدیک است، شب بی ستاره، دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس، گمشده من و از تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار. آنچنان که از زبان شما شنیدیم قرار است که درباره کتاب از تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری به قلم جناب حجت الاسلام بهداروند صحبت بکنیم. اولین روایت من با این کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران باز میگشت، جایی که مجمع ناشران انقلاب اسلامی با حضور یکی از نامهای شناخته شده یه عرصه ادبیات پایداری و مقاومت و از محققان و پژوهشگران این حوزه جناب حبیب احمدزاده و البته حاج آقا بهداروند نشستی رو در حوزه معرفی یه این اثر داشتن. اما برای اون دست از عزیزانی که جناب بهداروند ممکن است تا این لحظه اثر شما رو تورق نکرده باشن یا شناخت کمتری داشته باشن، تلیه کلامتون رو اگر ممکنه مزین بفرمایید به معرفی این اثر، هر گونه که خود صلاح میدانید.
خواهش میکنم. این کتاب در حقیقت یک دوره برایند تاریخ شفاهی و مصاحبه با کیسها، سوژه‌ها، فرماندهان و مدیرانی هستند که قرار از تجارب اونها، از دستاوردهای اونها در عرصه دفاع مقدس خصوصا و غیر دفاع مقدس استفاده بشه. برایند یک مصاحبه برای تدوین یک تاریخ شفاهی حاصل این کتاب میشه.
درود بر شما. یکی از مؤلفه هایی که هم در پرسش های مخاطبان در آن نشستی که عرض کردم در نمایشگاه کتاب، هم در روایت شما و جالب تأکیدی که جناب حبیب احمدزاده هم در آن نشست داشتن، خط تمیزی است که باید میان تاریخ شفاهی و خاطره نگاری کشید. واژه‌ای که شما به کار بردید این است که میان این دو یک دیوار وجود دارد و جناب احمدزاده نازنین هم جنس خدمت شما عرض می‌کنم که خاطره نگاری رو توأم با احساس دانست و به این نکته هم تأکید کرد که هر زمانی نگاه ما به سمت اعداد و آمار و رقم میره شاید اون گمگشتگی احساس رو درمیابیم. یه خود تکمیل تر و به قول معروف گفتنی بطئی تر جان بهداروند، اگر ممکن است میان خط تمیز تاریخ شفاهی و خاطره نگاری شما روایت بفرمایید، در خدمتم.
ببینید، ما همونطور که عرض کردم بین تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی یک دیوار کوتاه هست، یعنی در حقیقت اینها رو از هم جدا میکنه، ولی اینطور نیست که دو جزیره مستقل و بی ارتباط به هم دیگه باشن. تاریخ شفاهی معمولا تمام مطالبی رو که شما از راویتون در حقیقت اخذ میکنید در مصاحبه شفاهی که دارید بدون کم و کاست تدوین میکنید و به عنوان تاریخ شفاهی در میارید، حتی جایی که میخنده، حتی جایی که تعجب میکنه، حتی جایی که سکوت میکنه، حتی جایی که عصبانی میشه، جاهای مختلف. یعنی شما در پرانتز این رفتار و این فیزیک رفتاری فرد رو میارید که یک چنین ریاکشنی از خودشون نشون دادن.
بله.
اما در خاطرات شفاهی نه، شما در تاریخ شفاهی هیچ سهمی در تدوین ندارید، یعنی فقط تدوین خالصه، چیزی اجازه اضافه کردن به متن ندارید. اما در خاطرات شفاهی چون یک روایت انسانی هست، شما یک سهمی دارید در پردازش، توصیف و بسته در حقیقت این حادثه و موضوعی که راوی شما برای شما مطرح میکنه. ممکنه راوی یک حادثه ای رو، یک رویکردی رو بگه در حد مثلا یک دقیقه، ولی شما با پردازشی که از مسیر اصلی منحرف نشید و چیزی خلاف اون دو پاراگراف یا دو خطی که گفته نداشته باشید، میتونید به اون دو خط اضافه بکنید، مثلا یک صفحه بکنید متن اون مصاحبه‌ای که با راوی داشتید. این تفاوت جدی بین تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی.
بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، من اجازه میخوام هرچند در نهایت افتخار هم این رو عنوان میکنم، حالا ممکنه حاج آقا بهداربند منی کمترین رو به خاطر نداشته باشن، اما 20 سال تنفس من در حوزه کتاب و بجز اون رشته که تحصیل کردم و کار خبری انجام دادم، یعنی حوزه تئاتر، هم نشینی ها و هم صحبتی های مختلفی رو میان من و جناب آقای بهداربند در مقام خبرنگار یا یک دانشجو حالا در سالهای گذشته ایجاد کرده است. روایتی که ما الان داریم این کتاب حاج آقا بهداربند 35 سال دوستان عزیز کار تحقیقی و پژوهشی در عقبشه و با توجه به جنس نگاه و فعالیت بین المللی جناب بهداربند، گاه برخی از لغت‌ها از زبان ایشان به قول معروف گفتنی به واسطه هم فعالیت پژوهشی تحقیق هم بین المللی عنوان میشه، به جای کیس میتوانیم از موضوع استفاده بکنیم و ریاکشن بازخورد. یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. برشی از کتاب تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری جناب بهداربند رو من تمنا میکنم خانم ساختبار برای دوستان عزیز قرائت کنن تا با قلم و نگاه و شیوه نگارش این اثر آشنا بشیم. به گام دوم گفتگو ورود خواهیم کرد.
امروزه یکی از رایج‌ترین مواد تاریخ نگاری نوشتن زندگی نامه یا شرح حال است که خواندن آن در بین مردم عادی طرفداران زیادی دارد. زندگی نامه ها فی نفسه تأکید بر نقش افراد در گذشته و وقایع آن زمان هاست. از انواع شرح حال نویسی زندگی نامه خود نوشت است. زندگی نامه اعم از خاطره است و خاطره گونه ای زندگی نامه نویسی است. خاطره حاصل تجربه شخص نویسنده یا صاحب خاطره است. اما زندگی نامه نویس ممکن است سالها بلکه قرنها با کسی که زندگیش را نوشته یا می نویسد فاصله داشته باشد. در زندگی نامه نویسی خاطره یکی از منابع مهم و عمده زندگی نامه نویس به شمار می آید. از جمله انواع زندگی نامه ها، زندگی نامه های ادبی است. در تاریخ نگاری اسلامی، تراجم احوال با زندگی نامه از اشکال و عرصه های مهم بوده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری به قلم حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداربند بود که تقدیم شما کردیم. باز هم همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما در بخش دوم جناب بهداربند بزرگوار به اون عقبه 35 ساله بازگردیم و اولین جمله های شما در معرفی این اثر، کار تحقیقی و پژوهشی برای گردآوری تاریخ شفاهی و خاطره نگاری از افراد مختلف، شما بدنه دفاع مقدس و فرماندهان رو به میان آوردید تا عرصه های دیگر. این 35 سال کاوش و مداقه شما رو با روایت خودتون گام بگذاریم. اصلا چگونه این ایده در ذهنتون شکل گرفت؟ آیا اصلا از ابتدای این مسیر کار تحقیقی میخواستید روزی کار خودتون رو قلمی بکنید یا پیشنهادی به شما شد؟ این مسیر 35 ساله رو در چند دقیقه توضیح بفرمایید و شیوه کار تحقیقیتون رو. البته
عرضم به حضور شما، من سال 1375 که دکترای جامعه شناسی رو گرفتم با گرایش مردم شناسی بین یک دوراهی قرار گرفتم که برم دانشگاه و بچسبم به مباحث جامعه شناسی، یا اینکه یک حادثه به نام 8 سال دفاع مقدس رو که درش حضور داشتم به دنبال تدوین و تبیین فرهنگ اون 8 ساله باشم.
بله.
و این استخراج و استحصال این فرهنگ مستندترین و متقنترین جایی که میشد ازش استفاده کرد زبان فرماندهان و مدیرانی بودند که در 8 سال دفاع مقدس حضور داشتند. بنابراین من از همون سال 75 مقداری حتی قبل از پایان دوره دکتری تصمیم گرفتم که وارد این عرصه خاطرات شفاهی و تاریخ شفاهی بشم. نه کسی به من پیشنهاد نداد، این ضرورت و این اهمیت رو خودم احساس کردم و تا به امروز در همون سبک و سیاق دارم ادامه میدم و امیدوارم که خدای متعال موفق کنه مرا در این مسیر.
درود بر شما و اجازه میخوام شاید بیش از آن که در یک گفتگوی رسانه‌ای بگنجه از حس کنجکاویم بهره میگیرم، جناب دکتر بهداربند، این مسیر تحقیق و پژوهشی در قالب گفتگوهای رو در رو بود، کار میدانی بود، کار کتابخانه‌ای بود، جمعی اینها بود، شیوه روش تحقیق شما بر چه مداری استوار بوده؟
بله، من مجموعه ای از این موضوعاتی رو که شما گفتید من به صورت ترکیبی داشتم. برخی از تاریخ شفاهی من رو به صورت مصاحبه های حضوری بود با فرماندهان و مدیران و رزمندگان مختلف. بخشی از کار تاریخ دفاع مقدس من حاصل پژوهش هایی بود که من انجام داده بودم، مثل بازکانی بسترهای پذیرش قطعنامه 598.
بله.
یا ورود به خاک عراق، ضرورت ها و دستاوردها، یا علل و عوامل سیاسی و تهاجم نظامی عراق علیه ایران. و میخوام بگم که تنها در تاریخ شفاهی خلاصه نشد مجموعه حاصل دورانی که من این کارها رو انجام دادم، هم در پژوهش بوده هم در تاریخ شفاهی بوده.
بسیار عالی. من میخوام دعوت بکنم به بخش سوم برنامه گام بگذاریم، چون بخشی مبسوط‌تر هست و پرسش‌های مختلفی دارم. یک بار دیگه این تمنا رو از سرکار خانم ساختوار داشته باشم، برشی دیگر از کتاب جناب دکتر بهداروند و با دوستان عزیز مخاطب در میان بگذارن، از تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری، و به بخش سوم که شاید بخشی متولتر نسبت دو بخش دیگر است ورود خواهیم کرد.
با آن که بنمایه تاریخ شفاهی خاطره است، ولی تاریخ شفاهی خاطره و خاطره شفاهی نیست. تاریخ شفاهی مصاحبه است. خاطره درون ریخت‌های ذهنی هر آدم است. هر خاطره‌ای باید کارکرد اجتماعی داشته باشد و از کارکرد فردی بیرون بیاید. ماده اصلی و تاریخی تاریخ شفاهی خاطره است، ولی هر خاطره‌ای تاریخ شفاهی نیست. مصاحبه در مقوله تاریخ شفاهی به عنوان ابزار و خاطرات به منظور بنیاد شناخته می‌شوند. خاطرات جزئی از صورت‌های ذهنی افراد است و امکان فراموشی آنها وجود دارد. هر تجربه‌ای ممکن است خود به خود به خاطره تبدیل نشود، ولی تاریخ شفاهی امکان بیان تجربه افراد را فراهم می‌آورد و به شکل گیری روایت کمک کرده است. تنها در خاطره نگاری نیست که خود شخص در زمان نزدیک به واقعه تمام دیده‌ها و افکار و ذهنیاتش را تبدیل به کلمه می کند، بلکه تاریخ شفاهی نیز می تواند در زمانی نزدیک به واقعه اقدام به گردآوری داده های تاریخی و شواهد شفاهی نماید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری به قلم حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند بود که تقدیم شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. جناب دکتر بهداروند، شما درباره تجربه صحبت کردید و آن که تاریخ شفاهی نتونسته ارتباط جدی و گسترده‌ای با جامعه به ویژه نسل جوان پیدا بکنه. میتونم بپرسم این تجربه از چه روی در ذهن شما شکل گرفته و چرا نسل جوان ما نتوانستند با تاریخ شفاهی ارتباط برقرار بکنند؟
ببینید، ما فرهنگ 8 سال دفاع مقدس در حقیقت یک نوع زیست اجتماعی بود، یک تجربه زیست اجتماعی موفق بود.
بله.
یعنی اگر برگردیم خاطرات رزمنده ها، خاطرات فرماندهان، خاطرات مدیران، خاطرات خانواده های رزمنده ها مثل همسر، مادر و پدر رو در اون 8 سال دفاع مقدس ببینیم، میبینیم یک فرهنگ غنی و بسیار خوب برای سبک زندگی ایرانی اسلامی هست. و جوانان ما که اون دوران رو درک نکردن و نسل‌های بعد از ما اومدن، یعنی نسل‌های 70، 80، 90 اومدن، اینها اون فرهنگ رو استشمام نکردن، با اون فرهنگ ارتباط برقرار نکردن به دلیل ظرفیت نسلی. این کوتاهی‌ها به تمام متولیان امر فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی برمیگرده.
بله.
هر کدوم از اونها یک سهم تأثیری داره. نمیتونیم بگیم که سهم تأثیر تماماً بر عهده مثلا دانشگاه است، بر عهده حوزه علمیه است، بر عهده سپاه است، بر عهده ارتش. نه، هر کدوم از اینها در حوزه استحفاظی خودشون نسبت به این عدم تدوین فرهنگ دفاع مقدس 8 ساله سهم دارن. جهاد تبیینی هم که حضرت آقا میفرمان یعنی همین، یعنی ما برگردیم اون فرهنگ رو، اون تجارب رو، اون درس‌ها رو، اون زیست رو بیاریم تبدیل به متن بکنیم، متن رو تبدیل به برنامه بکنیم، برنامه رو در جامعه اجرایی بکنیم. این اتفاق نیفتاده. حضرت آقا یه عبارت عجیبی دارن که اگر شما ننویسید برای شما مینویسن.
بله، بله.
دیگه من معتقدم جامعه ای که گذشته ای نداشته باشه، یعنی گذشته خوب، گذشته با اقتدار، اون آینده خوبی هم نخواهد داشت. جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی یک گذشته ای به بلندای آفتاب داره که درش حماسه، غیرت، شجاعت، همه چیز درش نهفته است. ما باید این رو بکشونیم، بیاریم به نسل جدیدمون معرفی بکنیم، آشنا بکنیم و قطعاً اونها همزاد پنداری میکنن، قطعاً اونها پذیرش میکنن و اونو در زندگی فردی و اجتماعی و سازمانی خودشون میتونن حس بکنن و ببینن و پیاده کنن.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم، عرضی که میخوام مطرح بکنم پیشاپیش بر این نکته تاکید میکنم جناب دکتر بهداربند عزیز، قصد انقلت وارد کردن یا ایجاد زاویه با شما ندارم. اگر قرار است چنین برداشت شود و سبب دلپریشی، من پیشاپیش عذرخواهی میکنم، اما تجربه زیسته خود رو با شما در میان میگذارم در قریب 2 دهه تنفس با فضای کتاب و رسانه. طی 1 دهه اخیر با همه آسیب هایی که ادبیات پایداری، مقاومت و دفاع مقدس ما در ساحت کتاب سازی ها و روایت های کلیشه داشته، اما آن بخشی از جامعه مخاطبان، خاصه همین نسل جوانی که سالهای حماسه سازی دفاع مقدس رو درک نکردند یا در اون سالها اصلا به دنیا نیامده بودند و خب این روایت ها بوده که در نهایت در اختیار اونها قرار گرفت، اما قاطبه کارشناسان و منتقدان ادبی در حوزه ادبیات پایداری بر این مهم تاکید دارند که نسل جدید کتابخوانی که علاقمند به عرصه ادبیات پایداری هستند اتفاقا مبتنی بر کتابهایی بودند که بر اساس تاریخ شفاهی به رشته تحریر در آمدند. اگر نقب و نظری بر تقریض‌های مقام معظم رهبری بر آثار ادبیات پایداری داشته باشیم، کفه سنگین این آثار باز به تاریخ شفاهی و روایت‌های از این دست باز می‌گردد. حال این دوگانه رو در برابر جنس روایت تجربه زیسته‌ای که میتوان دریافت به حسب فرمای شما که جوانان ما نتوانستند ارتباط برقرار بکنند، این کلاف رو چگونه میتوانیم به یک سرمنزل معنایی از نظر مفهوم برسونیم؟
ببینید، اولا تقریض‌های مقام معظم رهبری یک طرف قضیه است. این که جوانان نسل جدید گفتن با اون فرهنگ ارتباط برقرار نکردن، سهم تأثیر برای نسل جوان من قرار ندادم. گفتم کوتاهی‌هایی هست که این فرهنگ تبدیل به متن، تبدیل به نظام مفاهیم، تبدیل به نظام برنامه‌ریزی نشد، توی جامعه، توی دانشگاه نیامد. شما در کتب درسی دانشگاه و مدارس ببینید، حتی در حوزه‌های علمیه.
بله.
ببینید سهم تأثیر این فرهنگ دفاع مقدس چند درصد هست؟ خب زیست اجتماعی، رفتارهای اجتماعی حاصل متونیه که شما در مراکز آموزشی فرا میگیرید. اینی که نسل جوان نتونسته چون جامعه علمی ما نتونسته برای اونها خوراک تولید بکنه، اونها رو تربیت بکنه، این نیست که بگیم اونها خودشون برن کتاب بخونن، آقا هم تقریض زده ولی این اتفاق نیفتاده. نه، اون یه کار علاهده است، یعنی یه کار فوق‌العاده است، مزید بر علته که خود دانشجو، خود محصل، خود طلبه بره کتاب‌های تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی رو بخونه. نه، من معتقدم جامعه و نظام آموزشی ما، نظام تربیتی ما در این امر کوتاهی کرده، اونم به این دلیله. یعنی علت العلل اینه که تاریخ دفاع مقدس متولی خاص و واحد نداره.
بابت صداقت و صراحتی که همواره هم در کلام شما بوده بسیار سپاسگزارم. محورها و عرایزی که مد نظر من بود جناب دکتر بهتروند، دقیق و عمیق با زبان بسیط شما پاسخ داده شد. در قامت بازخوردی که تا به امروز گرفته یا جمله پایانی اگر فرمایشی هست میشنویم.
تنها راهی که شما میتونید اقتدار و ابهت نظام جمهوری اسلامی رو نشان بدهید و در جامعه وجود داشته باشه، استفاده و اقتباس از فرهنگ 8 سال دفاع مقدسه و ما بخشی از اون رو در این جنگ 12 روزه دیدیم. یعنی همراهی ملت، همراهی جامعه، همراهی نسل جوان، همراهی تمام آحاد جامعه با نظام جمهوری اسلامی در پشتیبانی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی حاصل اون حمایت و دفاعی بود که مردم در 8 سال دفاع مقدس انجام دادن. این گام نشون داد می شود اون فرهنگ رو در جامعه موجود با گذشت بیش از 40 سال پیاده کرد و انشالله استفاده کنید.
انشالله. بسیار از شما سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دست شما رو جناب دکتر بهتروند من به گرمی فشارم. آرزوی توفیق، صحت، سلامت، ملتمس دعای خیر.
قربان شما. سلامت.
از شما هم سکر خانم ساختبار بسیار سپاسگزارم که بار دیگر این وقت و بخت رو از آن من کمترین کردی تا بر بلندای نشان روشن کتاب، آن هم کتابی به ارزشمندی از تاریخ شفاهی تا خاطره نگاری، با شما و دوستان عزیز شنونده همراه باشم. تا فرصت شنیداره بعد و به امید همراهی با سیم و زر از شما سکر خانم ساختبار و شما نازنین همراهان و همدلان خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای بهداروند که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه به صورت تلفنی حاضر شدید. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه ی آینده، بدرود.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است 1000 رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم، تا که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.